گوش درد و همه عفونت هایی که در قسمت فوقانی بدن ما رخ میده، ممکنه غدد لنفاوی مصاب و درگیر شوه و یکی از اینها کوچیک و بزرگ علت بزرگ شدگی پیدا بکنه. پس غدد لنفاوی هم میتونه عامل باشه. خود غدد بزاقی، امی که آب دهان ما و بزاق ما را تولید میکنه، اینا هم اگر مشکل پیدا بکنه به صورت یک برجستگی ممکنه در گلوی ما مشاهده شوه. غدد تحت فکی یا زیر امی استخوان فک ما، این هم چانه ما، این هم میتونه بزرگ شوند و باعث پس بزرگ شدن این غدد هم میتونه بزرگ شدن را در گلوی ما ایجاد بکنه. کیست های ناحیه گردن ممکنه با تیروید اینا ربط نداشته باشه، مربوطی به عضلات باشه. اگر کدام کیستی، یعنی یک تودی تو خالی حاوی یک مایه خاص که او دیگه توده یا تومور برش گفته نمیشه، برای او کیست گفته میشه یا سیست، اینها هم میتونن علت باشن. خود مشکلات ناشی از عروق خونی، رگهای خونی که از اینجا عبور میکنه، گاهی اینا به دلایل برجسته میشن، یک ناحیهشان بزرگ میشه و با صورت یک توده مشاهده میشه. توده های ناشی از عروق خونی را ما تاکید میکنم که بسیار مهم است. دیگه یکی خب مشکلات پوستی، گاهی وقت ما یک غده را مربوط به پوست است، بافت های زیر پوستی ما یک برجستگی ایجاد میشه و باعث بزرگ شدن اینمی توده میشه. و تومورها هم به هر حال علت دیگی است که میتونه سرطان ها و تومورها هم به صورت یک توده های در گردن مشاهده شوه. تمام اینا را ما گفتم خدمت شنوندیز عزیز برای که خودشان و سایر شنونده ها در این قسمت متوجه باشن. نقطه‌ای را که ما جهت راهنمایی این شنونده میخوایم عرض بکنیم ایست که اینا گفتن ما عکس گرفتیم، شاید عکس حتی توده ها و بزرگ شدگی های تیروئید اگر عکس ساده یعنی ایکس ری گرفته باشن، یک گرافی ساده گرفته باشن، کمک نکنه. بسیار بسیار لازم است که اگر انجام ندادن سونوگرافی از ناحیه گردن و اینمی قسمت باید انجام بتن. این بسیار تشخیص دهنده است، بسیار خوب است، یک چیز ساده و آسان است. گاهی هم اگر به نتیجه نرسن ممکنه از ناحیه MRI یا CT اسکن باید گرفته شود. این که ناشی از استرس هست یا نیست، چرا گاهی وقتی ممکن است یک زمینه یک علتی اینجا وجود داشته باشه، با استرس، با تشویش، با مسائل عصبی و روحی و روانی هم ما یک چیز یک بزرگ شدگی هایی را در اینجا حس بکنیم. اما به هیچ وجه ما توصیه نمی کنم که این بسنده و اکتفای به می بکنه که مربوط به استرس و این چیز هاست. نه، توده های گردنی حتما باید ماهیتش و دلیلش و کلن جایگاهش باید مشخص شود که چی هست، هست یا نیست، اگر هست چیست و اقدامات لازم درمانی باید برای او صورت بگیره.
بله، متاسفانه فرصت نداریم آقای دکتر.
بله، من میخوایم بگم که استرس ها ممکنه یک چیزی اگر باشه ایره برجسته بسازه، اما این علت عام نیست و با این اکتفا نکنن. حتما اگر سونوگرافی ندادن حتما یک سونوگرافی بکنن، به احتمال زیاد میتونه کمک بکنه که توده به خاطر چیست.
تشکر از شما، بسیار لطف کردین، ممنون. باش مشخصیم. تشکر از شما دوستان عزیز، آرزوی سلامتی و جانجوری برای همه شما و وقتی که سلامتی باشه رضایت رضایتمندی هم هست. مراقب یک خودتان باشین، اگر هم سوالی دارین از طریق شماره که اعلام شد میتونین پیام بفرست. بله، شماره که خدمت شما هست در اول برنامه هم اعلام شده 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. اگر سوالی دارین بر بخش پزشکی ما میتونین به یک شماره بفرستین و انشالله ما پاسخگو هستیم. فرصت گذشت و دل با تپش همچنان هنوز، آهو گذشت و شوخی رقص غبار ماند. تا فردا که باز هم به جمع شما خواهیم آمد، شما را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. بدرود.
خرسند هستیم از همراهیتان با رادیوی خودتان، رادیو دری.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سهل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
میگی. بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابم داشتن،
چپسم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به من بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک داره جمع جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونا زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوایم به پدر جانم کمک شوم تو زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دسکاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. واکنش ها به سرگیری روابط ایران و عربستان همچنان ادامه دارد. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس از توافق تهران و ریاض برای از سرگیری روابط دو جانبه استقبال کرد. حماس در بیانیه اعلام کرد از توافق از سرگیری روابط میان عربستان سعودی و ایران استقبال میکنیم و آن را گام مهمی برای وحدت امت اسلام و تحقق ثبات در منطقه میدانیم. خلیل النهیه عضو دفتر جنبش حماس نیز به توافق ایران و عربستان واکنش نشان داد و گفت از سرگیری این روابط به نفع موضوع فلسطین و حمایت از پایداری ملت ما در مقابله با اشغالگری خواهد بود. مولود چاوشاوغلو وزیر امور خارجه ترکیه هم در تماس تلفنی با فیصل بن فرهان آل سعود همتای عربستانی خود از توافق تهران و ریاض استقبال کرد. روز جمعه نیز دبیر کل سازمان ملل متحد از توافق میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی استقبال کرد. آنتونیو گوترش ضمن قدردانی از کشورهایی که نقش مهمی در ایجاد توافق میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی ایفا کردند افزود روابط حسن همجواری و همسایگی میان ایران و عربستان برای ثبات منطقه خلیج فارس حیاتی است. در جریان مذاکرات ایران و عربستان در شهر پکن دو کشور روز جمعه توافق کردند که پس از 7 سال روابط دیپلماتیک خود را از سر بگیرند. بر اساس توافق دو کشور وزیران امور خارجه ایران و عربستان سعودی ضمن ملاقات با یکدیگر حداکثر ظرف 2 ماه زمینه‌های اجرایی تبادل سفیران و بازگشایی سفارتخانه‌ها و همچنین سایر الزامات برای از سرگیری روابط را فراهم خواهند کرد. عربستان سعودی 3 جنوری 2016 با بهانه حمله برخی افراد به سفارت و کنسولگری این کشور در تهران و مشهد روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. سازمان ملل متحد کمک 4.6 میلیارد دلاری را برای رفع نیازهای ضروری مردم افغانستان خواستار شد. بیشتر جمعیت حدود 40 میلیون نفری افغانستان با فقر و گرسنگی شدید روبرو هستند و سازمان ملل متحد چندی پیش اعلام کرد نمیتوان چنین بحرانی را بدون بسیج کامل جامعه بین المللی مهار کرد. این سازمان در بیانیه روند درخواست بسته کمکی 4.6 میلیارد دلاری را برای بیش از 23 میلیون نفر از آسیب پذیرترین شهروندان افغانستان آغاز کرد. این فراخوان پس از هفته‌ها بحث در مورد تعلیق یا کاهش سطح عملیات بشر دوستانه در افغانستان راه اندازی شد. سال گذشته میلادی سازمان ملل متحد در واکنش به بحران بشری در افغانستان 4.6 میلیارد دلار درخواست کرده بود که 59% از آن را کمک کنندگان تامین کردند. در فراخوان سازمان ملل متحد آمده است ممنوعیت مشارکت زنان در واکنش‌های بشردوستانه عواقب مخرب و طولانی مدتی برای همه افراد نیازمند و ویژه زنان و دختران که همکنون آسیب پذیرترین اعضای جامعه هستند خواهد داشت. 20,000 تن گندم اهدایی هند از طریق ایران به افغانستان ارسال می شود. رسانه های هندی روز جمعه اعلام کردند این 20,000 تن گندم برای کمک به نیازمندان افغانستان با کمک برنامه جهانی غذا و از طریق بندر چابهار ایران به افغانستان ارسال خواهد شد و در دسترس نیازمندان قرار خواهد گرفت. دولت هند این تصمیم را در نشستی که اخیراً با حضور نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی، هند، برنامه جهانی غذا و دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل در دهلی نو برگزار شد اعلام کرده است. در این نشست که با حضور نمایندگان کشورهای هند، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان برگزار شد، تأکید شد که ارسال کمک‌های بشردوستانه را ادامه دهند و افغانستان نیز به پناهگاه امن تروریست‌ها تبدیل نشود. در ولایت تخار گرایش به ایجاد فارم‌های مرغداری رو به افزایش است. تنها در شهر طالقان 200 فارم استاندارد مرغداری راه اندازی شده است. مرغداران تخاری از حکومت می‌خواهند جلوی واردات مرغ گرفته شود تا آنان در فروش محصولات خود دچار مشکل نشوند. شرح بیشتر را در گزارش همکارم سمیه خاوری از تخار بشنوید.
علاقمندی مردم برای سرمایه‌گذاری در بخش تولیدات داخلی سبب افزایش ایجاد فرم‌های مرغداری در تخار شده است. مسئولان در ریاست زراعت تخار می‌گویند علاقمندی مردم برای سرمایه‌گذاری در بخش تولیدات داخلی سبب شده است تا در این ولایت بین 500 تا 5000 فرم خرد و بزرگ مرغداری ایجاد گردد. دکتر برهان‌الدین بابر مسئول بخش تیوری ریاست زراعت تخار می‌گوید اکنون بیش از 200 فرم درد مرغداری در شهر طالقان مرکز ولایت تخار در بخش تولید گوشت، جوجه و تخم فعالیت دارد که حدوداً 300 هزار دلار آمریکایی بالای آن سرمایه گذاری شده است.
فرم‌های مرغداری در ولایت تخار از 500 شروع الی 5000 تا 7000 8000 موجود دارد. ما در ولایت تخار دو دانه شرکت تولید دانه مرغ‌ها را داریم. یک کلینیک بیماری‌های تیور است، یک فرم نسلی داریم با ظرفیت 10000 قطعه. حدوداً 114 فرم دیگه ما فرمای مرغای گوشتی را داریم. در پلوی از اچری داریم، اچری یعنی همون دستگاه چوچکشی، یک دانه دستگاه چوچکشی داریم که از جمله 62 فرم از در ولایت تخار از بروزهای انکشافی خود وزارت زراعت توسط دفتر نیچلپی ساخته شده، 22 فرم با ظرفیت 5000 که از توسط دفتر کاردیف ساخته شده شرکت های تولید دانه، و 4 فرم دیگه 500 قطعه‌ای از طریق دفتر افغانی ساخته شده. دیگه از فرمای شخصی است.
او می افزاید در کنار ده ها شرکت شخصی در این ولایت بیش از 60 فرم نیز از هزینه انکشافی وزارت زراعت ساخته شده که با ایجاد این فرم ها زمینه کار برای صدها باشنده این ولایت نیز ایجاد گردیده است. مسئولان در ریاست زراعت تخار می گویند موجودیت آب و هوای مناسب و تشویق شدن مردم برای سرمایه گذاری داخلی مخصوصا در بخش تولیدات وطنی سبب افزایش فرم های مرغداری در این ولایت شده که در نتیجه آن بیش از 1000 تن مصرفی کار شده اند.
قسمت شامل سازی افراد در خود فرما تا شرکت های تولیدی دانه و زنجیره بخش تیور بالاتر از 1000 نفر فعالیت میکنند، به دلیل که طور اوسط در هر فرمی یک نفر، دو نفر و سه نفر کار میکنند. در پلوی از بازینمی قسمت بخش های به حساب خود مارکتینگ که به صد پرچونا و گپاس بالاتر از 1000 نفر در بخش بزنس مرغداری به ولایت تخار مصروف کاروبار هستند.
در همین حال برخی از مسئولان فرم‌های مرغداری با آنکه از رشد محصولاتشان ابراز خرسندی میکنند، اما از حکومت میخواهند تا جلوی واردات گوشت‌های خارجی را بگیرند. و گفته فرمداران مرغ در تخار، واردات گوشت خارجی در بازار سبب شده است تا تولیدات آنان با مشکل به فروش برود و گانی سبب وارد شدن زیان‌های مالی برای آنان گردد. دکتر اسمت الله مسلم، مسئول انجمن فرمداران تخار، میگوید گوشت تولید شده از فرم‌های داخلی نیازمندی‌های مردم این ولایت را مرفوع می‌کند و موجودیت فرم‌های مرغداری نیز سبب ایجاد زمینه اشتغالزایی برای افراد بیکار و بلند رفتن گراف اقتصاد کشور می‌گردد. و گفته آقای مسلم، وارد شدن گوشت‌های خارجی در بازار تخار سبب کمرنگ شدن فروشات تولیدات داخلی گردیده است. او از حکومت می‌خواهد که ضمن حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی از واردات گوشت خارجی جلوگیری نمایند. جمال الدین، مسئول یک از فرم‌ها در تخار، می‌گوید روزانه تا 100 کیلو گوشت تولید و به بازار عرضه می‌کند. به گفته او 4 نفر در فرم مرغداری او مشغول کار هستند و از همین طریق چرخ اقتصاد چند خانواده در حال دوران می‌باشد. او می‌افزاید اگر جلوی واردات گوشت خارجی در بازار این ولایت گرفته شود، او قادر خواهد بود تا روزانه 500 کیلو گوشت تولید و به بازار عرضه کند. با افزایش بهای مواد اولیه در کشور، بیشتر این مردم در تخار از گوشت مرغ استفاده می کنند. آب و هوای مساعد و داشتن اراضی مناسب برای ایجاد فرم‌های مرغداری سبب شده است تا شمار زیادی از سرمایه‌گذاران در این بخش وارد کار شوند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:00 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
دبیر کل سازمان ملل متحد از اسلام حراسی و نفرت علیه مسلمانان به اشکال مختلف در جهان انتقاد کرد. سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه‌ای 15 مارس را به عنوان روز جهانی مقابله با اسلام حراسی تعیین و نامگذاری کرده است که این تصمیم نقطه عطفی در مبارزه با اسلام حراسی در سطح بین المللی است. آنتونیو گوترش روز جمعه در نشست ویژه سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی مبارزه با اسلام حراسی گفت جمعیتی نزدیک به 2 میلیارد مسلمان در جهان وجود دارد که آنها تنها به خاطر ایمانشان با تعصب و تبعیض روبرو می شوند. گوترش تصریح کرد این تبعیض خود را در انگزنی گسترده به جوامع مسلمان و نمایش های رسانه‌ای مغرضانه و شرم‌آور و لفاظی ها و سیاست های ضد اسلامی برخی از رهبران سیاسی نشان می دهد. گوترش ادامه داد تبعیض همه ما را ضعیف می کند و بر همه ما واجب است که در برابر تبعیض بایستیم. دوستان حامی منشور سازمان ملل متحد هم روز جمعه در اجلاس مشترک مجمع عمومی این سازمان و سازمان همکاری های اسلامی برای گرامی داشت روز بین المللی مبارزه با اسلام حراسی در بیانیه اعلام کردند هر گونه ابراز خشونت بر اساس مذهب یا اعتقاد، فرهنگ، ملیت یا قومیت یا وضعیت اجتماعی، سیاسی یا اقتصادی را رد و آن را محکوم می کنند. صدها ایتالیایی و فلسطینی ساکن روم با تجمع نزدیک کاخ صدر اعظم ایتالیا به سفر نتانیاهو به این کشور اعتراض کردند. بر رسمیت شناخته شدن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل و همچنین تلاش برای همسو کردن دولت ایتالیا با سیاست‌های ضد ایرانی صهیونیست‌ها مهمترین اولویت‌های بنیامین نتانیاهو در سفر 3 روزه به روم و دیدار با مقامات ایتالیایی به ویژه جورجا ملانی صدر اعظم این کشور است. این در حالی است که همزمان با ورود نتانیاهو به روم تدابیر شدید امنیتی در پایتخت ایتالیا برقرار شد. صدها ایتالیایی و فلسطینی ساکن روم با حضور وی در پایتخت ایتالیا اعتراض کردند. خانم لویزا مورگانتینی، معاون ایتالیایی اسبق پارلمان اروپا که در این تجمع حضور داشت، با تاکید بر این که نتانیاهو کارنامه سراسر جنایت و فساد دارد گفت ما در اعتراض به سفر نتانیاهو به ایتالیا در این تجمع شرکت کردیم. دولت ایتالیا نباید با سفر این جنایتکار بر روم موافقت میکرد. مورگانتینی با تاکید بر حمایت از حقوق فلسطینی ها گفت آنها حق تعیین سرنوشت خود و حق حیات و خاک و آزادی دارند. چین در چارچوب کمک به پاکستان برای بهبود وضعیت اقتصادی این کشور 500 میلیون دلار قرضه به دولت اسلام آباد داد. پاکستان در ماه‌های اخیر با بحران اسعاری و مالی روبروست. این کشور در بین کشورهای جهان از نظر عملکرد ارزی و اسعاری بدترین رتبه را کسب کرده است. بانک مرکزی پاکستان روز جمعه در بیانیه اعلام کرد با احتساب این قرضه 500 میلیون دلاری از چین، سطح ذخایر اسعاری پاکستان به 9 میلیارد و 750 میلیون دلار افزایش یافته است. پاکستان در حال این قرضه را از چین دریافت کرده که اسحاق دار وزیر مالیه پاکستان ماه گذشته از توافق دولت این کشور با بانک‌های چینی برای دریافت قرضه 700 میلیون دلاری خبر داده بود. پاکستان در 6 ماه گذشته با مسائل اقتصادی زیادی از جمله خسارت 30 میلیارد دلاری سیل و زیرساخت‌های این کشور، تعطیلی بسیاری از مراکز صنعتی به دلیل نبود مواد اولیه، رکوردزنی بی سابقه قیمت دلار و تأخیر در بازپرداخت بدهی‌های خارجی مواجه شده است. رئیس جمهور ترکیه بر برگزاری انتخابات در موعد مقرر تاکید کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه با امضای حکمی دستور داد انتخابات سراسری این کشور در 14 می برگزار شود. طبق برنامه قرار است شورای عالی انتخابات ترکیه 11 مارس یعنی امروز تشکیل جلسه دهد و این دستور اردوغان را اجرا کند. این انتخابات ابتدا قرار بود 18 جون برگزار شود، اما اردوغان با تکیه بر دلایلی همچون تداخل تاریخ قبلی با مراسم حج، کنکور ترکیه و آغاز تعطیلات تابستانی زمان برگزاری انتخابات را یک ماه زودتر یعنی 14 می اعلام کرد. مخالفان پیش از زلزله به این باور بودند که اردوغان با هدف برگزاری انتخابات در زمانی مناسب برای حزب حاکم تاریخ برگزاری انتخابات را از 18 مارس و 14 می تغییر داده است. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها در ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان پیشکش حضورتان خواهد شد. بدرود و خداوند یار و نگهدار.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سهل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
بله
میگی.
معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابم داشتن،
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک کلاسیک بهم بده نادیا جان. میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک ذره جمع و جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف است جمع میکنشم.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارش دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله کی میشه؟ اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دسکاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید، آنقدر نزدیک
که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
زین داره لبخندت همین معجزه تازه که زیبایی هر چیزی منو یاد تو میندازه. فقط یک بار تو رو دیدم شروع یه نیاز میشه، یا آن کنار تو بودن یه عمر خاطر ساز میشه. چی تو چشمات داری که منو اینجوری میگیره؟ همین که تو رو میبینم زمان از دست من میره. مثل خورشید دلچسبی شبیه ما بره رازی، از این خونه داری منظومه احساس میسازی. فراموش کردنت از عمر من بیشتر زمان میخواد. تو دنیای منی، اینو کنارت تجربه کردم که دنیا گردیه. این که دارم دور تو میگردم، چی تو چشمات داری که منو اینجوری میگیره؟ همین که تو رو میبینم زمان از دست من میره. مثل خورشید دلچسبی شبیه ما بره رازی، از این خونه داری منظومه احساس میسازی. تازه که زیبایی هر چیزی منو یاد تو میندازه منو.
از همراهیتان با رادیو دری سپاسگزاریم. اوقات بسیار خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. ایرانگشت را در این لحظه پیشکش شما خوبان میکنیم به مدت 15 دقیقه.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببارید، مطمئن ببید چمار خوش گذاره. شمال خلقه و هوای خوبی داینه، کوهای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم، بسیر خیلی هم بزن سفر ایلی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنام خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض می کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. غارها از دیرباز برای انسان‌ها مکان‌های شگفت‌آور و همراه با رمز و رازهایی بودند. در ایران غارهای بسیاری وجود داره که هر کدام شگفتی‌های خاصی دارن. یکی از این غارها غار بورنیک، چهارمین غار طولانی ایران است که در شرق استان تهران واقع شده و به دلیل ارزش‌های تاریخی و باستان‌شناسی و نیز ارزش‌های زمین‌شناسی در فهرست آثار ملی ایران قرار دارد. در برنامه امروز می‌خوایم که به معرفی این غار شگفت‌انگیز بپردازیم. با ما همراه باشید. غار بورنیک در استان تهران و در 120 کیلومتری شرق شهر تهران پایتخت ایران و 12 کیلومتری جنوب غربی شهر فیروزکو و در نزدیکی روستای به نام هرانده واقع شده است. نام غار از دو کلمه بور و نیک تشکیل شده است. بور تغییر یافته کلمه بار است. بار به معنای جای امن است و بورنیک یا بار نیک یعنی محل امن خوب که اسم پرمعنایی برای این غار است، زیرا این غار محل امنی برای زندگی و پناه گرفتن است. دهانه غار از دید نهان و برودخانه نزدیک است و همین خاطر این غار محل امنی برای سکونت در مواقع خطر و زندگی در دوره غارنشینی بوده و امروزه اسرار زیادی را در قلب خودش حفظ کرده است. این غار از نوع سنگی و آهکی است و در ارتفاع 2000 متری از سطح دریا قرار دارد. دهانه غار به ابعاد 12 در 10 متر و بلندی آن 6 متر است. اندازه‌گیری هایی که تا کنون انجام شدند، طول غار را 3475 متر بدون تغییری در ارتفاع آن نشان می دهند. نتایجی که باعث شده تا این غار عنوان طولانی ترین غار استان تهران و چهارمین غار طولانی ایران را به خود اختصاص دهد. این غار به دلیل برخورداری از ویژگی های خاص زمین شناسی به عنوان یکی از مقاصد ژئوتوریسم نیز مطرح است. برای رسیدن به غار بورنیک باید پیاده روی چند کیلومتری در طبیعت داشته باشید و از روستای هرانده بگذرید که بسیار لذت بخش است. برای ورود به غار باید به صورت عمودی از 148 پله به پایین رفت. با آغاز سفر به درون این غار از دیدن شگفتی های طبیعی آن غرق در لذت می شوید. به دلیل عدم تابش نور خورشید در غار همیشه داخل آن سرد است و هرچی بیشتر در آن پیش می روید، نور و گرما کمتر و کمتر می شود و زیبایی های غار بیشتر نشان داده می شود. در بازدید از این غار، چهار تالار دیده می شود که به صورت تاقدیسی شکل گرفتند. تاقدیس به چینها یا خطوط خمیدهی گفته می شود که در طبقات یا لایه های زمین به وجود می آیند و دو سمت آنها رو به پایین است. در سقف هر یک از تالارهای غار شکاف یا گسل اولیه که باعث ایجاد غار شده است را می توان دید که از جذابیت‌های بورنیک به شمار می رود. تالار اول محل اصلی سکونت غارنشینان بوده که به تالار بیرونی هم شهرت دارد و ابعاد آن 50 در 40 متر و ارتفاع آن 8 متر است. آثاری همچون سفال‌های شکسته از دوره‌های باستانی مختلف در این تالار به دست آمده که نشان می‌دهد انسان‌ها از دوران غارنشینی به بعد از آن به عنوان سکونتگاه اصلی خود استفاده می‌کردند. دو ایوان در این محل وجود دارد که با سنگچین کردن کف شیبدار غار درست شدند و در سمت راست دیوار سنگچین و دروازه‌دار دیده می شود که در پشت آن یک دهلیز وجود دارد و احتمالاً برای نگهداری احشام به کار می رفته است. در گوشه چپ تالار اول دهانه‌ای وجود دارد که ورودی تالار دوم است. دالانی طولانی و طول 40 متر در انتهای سمت راست این تالار وجود دارد که با یک چاه به عمق 5 متر و یک دهلیز 6 متری می رسد. در این قسمت استالاکتیت‌های گلکلمی و شیری و صورتی دیده می شود. دو دالان در تالار دوم وجود دارد که شما را به تالار سوم می رسانند. تالار سوم غار محوطه است که یک شیب تند سنگلاخی و لغزنده از ابتدا تا انتهای خود دارد. عمیق‌ترین بخش غار در این تالار قرار دارد که در حدود 60 متر پایین‌تر از سطح دهانه غار است. در انتهای تالار سوم نیز دهلیزی با طول 8 متر قرار دارد که شما را به تالار پرتگاه ها می‌رساند. این تالار از محوطه‌های دیگر غار متفاوت است و با پرتگاه‌های عمیق پوشیده شده است که عمق بعضی از اونا به 20 متر هم می‌رسد. سنگ‌های ستونی، استالاکتیت‌های مخروطی شکل و استالاگمیت‌ها در سرتاسر این فضا دیده می‌شوند. در گوشه از این تالار دالانی با کف مسطح قرار دارد که گمان می‌رود محلی برای پنهان شدن ساکنان غار به هنگام خطر بوده است.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
مشهد است، رادیو دری و شما شنونده برنامه ایران گشت هستید. در برنامه امروز با استان تهران آمدیم و دیدن میکنیم از غار بورنیک در این استان. همچنان با ادامه برنامه همراه ما باشید. عزیز، بر اساس تحقیقات بورنیک در امتداد یک گسل فعال قرار دارد و به دلایل مختلف مانند شیب زیاد لایه‌ها و خرد شدگی شدید یکی از غارهای ریزشی با درصد خطر بالا به شمار می‌آید. به همین دلیل لازم است تا علاقه‌مندان با رعایت مسائل ایمنی و فنی و حضور تیم پشتیبان رفتن به درون غار را تجربه کنند. بهترین زمان بازدید از غار بورنیک اوایل بهار تا اواسط فصل خزان است، زیرا در بهار و تابستان با دلیل کوهستانی بودن منطقه هوا معتدل و دلپذیر است. در اوایل بهار می توانید شاهد شکوفه ها بر روی درختان نیز باشید. با شروع فصل خزان هم سیب های قرمز بر روی درختان خودنمایی می کنند و برخی معتقدند بهترین زمان برای رفتن به بورنیک اوایل فصل خزان است. با نزدیک شدن به پایان فصل خزان هوا سردتر می شود و در زمستان این منطقه بسیار سرد است. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از اینکه در سفر به غار بورنیک در استان تهران همراه ما بودید از همه شما سپاسگزاریم و امیدواریم که از برنامه امروز ما لذت برده باشید. تا فرصتی دیگر همه شما رو به خدای بزرگ و منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن، تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی،
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از راز هاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. باز هم از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. امیدواریم که امروز هم ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، در این برنامه سعی داریم با مهارت حل مسئله آشنا شویم. این مهارت یکی از مهارت‌های دهگانه زندگی است که در سال 1993 توسط سازمان بهداشت جهانی با هدف ارتقای سطح بهداشت روان تدوین شد.
زندگی یه فرصت بزرگه و شاید یه مسئله بزرگ که روزانه به مسائل کوچیک‌تر تقسیم میشه که ما به اونها میگیم مشکلات. حل مشکلات پیش روی آدم تأثیر سازنده‌ای در ایجاد اعتماد به نفس و کسب آرامش داره. افراد فاقد توان حل مسئله در مواجهه با مشکلات و موقعیت‌ها احساس درماندگی و ناامیدی می‌کنند و به جای مواجهه با مشکلات مرتب خودشون و بقیه رو سرزنش می‌کنند. اما کسایی که توان بالایی در حل مسئله دارن، در مواجهه با مشکلات و روزهای سخت زندگی به جای سردرگمی و ناامیدی سعی می‌کنن به گونه‌ای منطقی با مشکلات برخورد کنن. به همین دلیل کمتر سراغ آسیب‌هایی مثل اعتیاد و حتی خودکشی میرن. بعضی از مسائل پیش روی آدم‌ها راه حل‌های واضح و روشنی دارن و بعضی‌هاشون ندارن. راه حل‌های ساده متأثر از دانش‌ها و تجربیات قبلی ماست، اما اون دسته که به راحتی قابل حل نیستن بیانگر اینه که پیدا کردن راه حل در حوزه دانش و تجربه فرد نیست و باید اطلاعات جدید کسب کنه، یا یعنی اینکه از اطلاعات قبلی در ترکیبی جدید و متناسب با موقعیت تازه بهره بگیره. مراحل حل مسئله اینا هستن: 1. تشخیص و درک درست مسئله. 2. پیدا کردن راه حل ها و گزینه های گوناگون. 3. بررسی، ارزیابی و انتخاب یک گزینه. 4. اجرا و ارزیابی اونچه رخ میده.
برای یافتن راه‌حل‌های هوشمندانه باید به عوامل ریشه‌ای توجه کرد. مسائل پیچیده رو بهتر تقسیم کنیم و مرحله به مرحله پیش ببریم. یادمون نره در نهایت باید به خداوند توکل کرد که راهگشای تمام مشکلات.
دوستان عزیز، حل مسئله یک مهارت است که با کمک آن یاد میگیریم مسائل زندگی را حل کنیم. افرادی که در برخورد با مسائل زندگی میتوانند راه حل مناسب برای مشکلات ارائه کنند، معمولاً اعتماد به نفس بالاتر و استرس کمتر نسبت به بقیه افراد دارند. در یک تعریف کلی، مهارت حل مسئله فرایند ذهنی است که شامل کشف، تحلیل و حل مشکلات می شود. در نهایت قرار است با داشتن این مهارت بر موانع غلبه و بهترین راه حل برای موضوعات را پیدا کرد. بهترین راه حل برای رفع مشکلات را نمیتوان به صورت یک تعریف کلی ارائه کرد. در واقع با توجه به موقعیتی که فرد در آن قرار دارد، راهکارها متغیر است. در بعضی از مسائل بهترین روش این است که افراد اطلاعات خود را بالا ببرند و دانسته‌های قبلی خود را به کار ببندند. گاهی نیز بهتر است تا افراد از خلاقیت خود به صورت بداهه استفاده کنند. به طور کلی یادگیری مهارت‌های حل مسئله به شما کمک می‌کنند در مواجهه با تعارضات راه حل‌های گوناگون را در نظر بگیرید و بهترین آنها را انتخاب کنید. پس مهمترین معیار و گزینه برای حل مسئله داشتن بینش است. برخورداری از این مهارت مزایای بسیاری برایتان به همراه دارد. در زندگی افراد دارای این مهارت شاهد پیشرفت در زندگی و بهبود روابط اجتماعی هستیم. از آنجا که در طی زندگی مشکلات مدام به سمت شما هجوم می‌آورند و شما را به زحمت می‌اندازند، در صورتی که توان مقابله با آنها را به شیوه‌ای مؤثر نداشته باشید، دچار لطمه و آسیب‌های روحی فراوانی می‌شوید. با کارگیری مهارت حل مسئله از بروز این مشکلات جلوگیری می‌کند. در ادامه فرایند و مراحل را که کمک می‌کند مهارت حل مسئله را در خود پرورش دهید و بر راه حل‌های مناسب در مواجهه با مشکلات برسید را با هم مرور می‌کنیم. اما قبل از آن گوش می‌کنیم به صحبت‌های کارشناس محترم برنامه دکتر مریم سروری و دوباره با ادامه برنامه در خدمت شما خوبان خواهیم بود.
مهارت حل مسئله یک مهارت ذهنی و رفتاریه. از این جهت میگیم ذهنیه که به کمک ذهن و اندیشمون هست که باید راه حل‌ها رو پیدا کنیم و بعد از پیدا کردن راه حل باید در جهت اونها گام برداریم. پس میگیم یک مهارت ذهنی و رفتاری است که فرد به کمک آنها سعی میکند راه حل‌های مؤثر و مفیدی رو برای حل مسائل روزمره زندگیش پیدا کنه. حل مسئله میتونه در مقابله با یک سری از مشکلات به ما کمک کنه. مثلا مقابله با مشکلات تحصیلی، این که بدونیم مشکلمون در کجا قرار گرفته، در چه زمینه‌ای هست و چطور باید باهاش مقابله کنیم. مقابله با مشکلات خانوادگی، مقابله با مشکلات شغلی و در نهایت مقابله با مشکلات هیجانی. گاهی بعضی از هیجان‌ها مثل افسردگی برای ما دردسرساز میشن که با کمک حل مسئله میتونیم از اونها جلوگیری کنیم. تعریف و کاربرد مهارت حل مسئله بیان شد و در اینجا میخوام اهمیت یادگیری این مهارت رو برای شما عزیزان بیان کنم. مهارت حل مسئله به ما کمک میکنه که مشکلاتی که باعث ایجاد ناراحتی و رنجش و افسردگی در ما میشن رو پیدا کنیم. از روش منطقی برای حل این مشکلات استفاده کنیم. این مهارت ما را در زمینه مسائلی که در آینده باهاش روبرو میشیم توانمند میکنه. در نتیجه یادگیری این مهارت به افزایش اعتماد به نفس افراد کمک میکنه، چرا که حل کردن مشکلات میتونه باعث بشه که افراد نسبت به خودشون اعتماد به نفس به دست بیارن. افرادی که مهارت حل مسئله رو یاد میگیرن و ازش استفاده میکنن، استراب کمتری رو تجربه میکنن، چون یاد گرفتن که چالش ها رو تبدیل به فرصت کنن. همچنین مهارت حل مسئله در ایجاد ذهن خلاق به ما کمک میکنه. اما برای یادگیری حل مسئله و استفاده از اون یک سری باورهای نادرستی هست که باید از اونها بپرهیزیم. باور به این که نباید در زندگی با مشکلی روبرو شد. باور به این که وجود مشکل نشانه ضعف و بی‌لیاقتی و ناتوانی است. این باورهای غلط باعث میشن به جای اینکه سعی کنیم مسئله رو حل کنیم از اون دوری کنیم، یا هنگام بروز مشکل خودمون رو سرزنش کنیم و یا هنگام روبرو شدن با مشکل عجولانه و هیجانی عمل کنیم. پس بیایید ابتدا باورمان را اصلاح کنیم. زندگی بدون مشکل برای هیچ کسی در جریان نیست و این مشکلات هستند که ما رو رشد میدن. در اینجا برای شما عزیزان مراحل حل یک مسئله رو بیان میکنم. برای حل یک مسئله در وهله اول باید یاد بگیریم که مشکلات خودمون رو بپذیریم و از زیر آنها شانه خالی نکنیم. در مرحله دوم باید مشکل رو به خوبی شناسایی کنیم. تا زمانی که ندونیم با چه مشکلی روبرو هستیم، نمیتونیم راه حل‌های مناسبی انتخاب کنیم. پس به صورت دقیق باید با مشکل آشنا بشیم. به این منظور از خودمون یک سری سوال‌ها میپرسیم. این مشکل چرا ایجاد شده است؟ چطور ایجاد شده است؟ چه زمانی رخ داده است؟ چه کسانی درگیر آن هستند؟ و مشکل کجا ایجاد شده است؟ وقتی که به این سوالات جواب بدیم، به صورت دقیق تری با مسئله و مشکلی که روبرو هستیم آشنا میشیم. مرحله سوم. در این مرحله باید فکر کنیم و همه اون راه حل هایی که به ذهنمون میاد رو بنویسیم. حتی اگر راه حل ها خیالی یا غیر واقعی هستن هم اونها رو بنویسید. در این مرحله ذهن خودتون رو سانسور نکنید. اجازه بدید همه راه حل هایی که به ذهنتون میاد روی کاغذ نوشته بشن. به این مرحله میگیم بارش فکری. در مرحله چهارم همه اون راه حل هایی رو که نوشتید جلوی خودتون قرار بدید و بعد اون راه حل هایی که خیالی هستن، اون راه حل هایی که غیر واقعی هستن، حتی اون راه حل هایی که واقعی هستن ولی اجرا کردن اونها امکان پذیر نیست رو حذف کنید و از لیستی که نوشتید بهترین راه حل ها رو انتخاب کنید.
دوستان عزیز، همچنان با برنامه رازهای زندگی و با موضوع مهارت حل مسئله در خدمت شما خوبان هستیم. در ادامه این مبحث باید برای شما بگوییم که در ابتدا سعی کنید نگرش مثبت نسبت به مشکل در خود ایجاد کنید. برخی افراد وقتی با یک مسئله روبرو می شوند آن را یک معضل غیر قابل حل می بینند. چون این روی کرده نخستین مانع بر سر راه حل مسئله است. زیرا وقتی فرد مسئله یا مشکل را غیر قابل حل ببیند، انگیزه لازم برای مقابله مؤثر با آن را از دست می‌دهد. در حالی که اگر مسئله را فرصتی برای رشد و بلوغ اجتماعی ببینیم و استقبال آن می‌رویم و به جای اجتناب و فرار آن را حل می‌کنیم. با یاد داشته باشید که پیش آمدن مشکل نشانه ضعف و بی‌کفایتی نیست. شناسایی افکار منفی در حل مشکل و فرایند تصمیم گیری و جایگزین کردن آنها با افکار منطقی بسیار مهم است. چند راه حل می تواند به کسب نگرش مثبت نسبت به مشکلات کمک کننده باشد. اول اینکه افکار منفی که به هنگام بروز مشکلات به ذهنتان خطور می کند را یادداشت کنید. بررسی این افکار منفی و اینکه چقدر این افکار درست هستند و حتی جایگزین کردن این افکار با افکار مثبت در کسب نگرش مثبت نسبت به مشکل به شما کمک می کند. و در مرحله بعد مشکل را شناسایی کنید. مهارت حل مسئله به طور مستقیم با تعریف مسئله ارتباط دارد. خواه با یک مشکل پیچیده روبرو باشید یا با یک مسئله ساده. چیزی که اهمیت دارد این است که شما درک روشن از مسئله داشته باشید. همچنین سعی کنید قبل از جستجو برای راه حل ابتدا تعریف واضح از مسئله و علتهای احتمالی آن داشته باشید. سپس فوریت مشکل را مورد ارزیابی قرار دهید و این معنا که بدانید آیا مشکل جزئی است، بزرگتر از یک مسئله جزئی است و یا با یک مشکل جدی و بحران واقعی مواجه هستید. برای این کار می توانید به تجربیات مشابه پیشین خود مراجعه کنید و علت مشکلات مشابه قبلی را بررسی نمایید و یا از افرادی که با مشکل شبیه به مسئله شما دست و پنجه نرم کرده اند کمک بگیرید. پس از تحقیق در مورد مسئله و علتهای آن، وقت آن است که به فکر راه حل‌های احتمالی باشید. از طریق ثبت دیدگاه‌های متفاوت در مرحله قبل می توانید به راه حل‌های متفاوت برسید. البته این مرحله نیاز به خلاقیت و بارش فکری نیز دارد، زیرا لازم است که چند راه حل ایدئال را لیست کنید. در این مرحله کیفیت راه حل‌ها مهم نیست، مهم این است که تا جایی که می توانیم ایده بدهیم و تعداد زیادی راه حل را یادداشت کنیم بدون اینکه آنها را مورد قضاوت قرار دهیم. در مرحله بعد هر راه حل را به طور اختصاصی مورد بررسی قرار می دهیم، مزایا و معایب هر راه حل را یادداشت می کنیم و اینکه این راه حل چقدر امکان اجرایی شدن دارد. حال که شما یک لیست از تمام راه حل های احتمالی دارید، باید یک بار دیگر آنها را بررسی کنید. سعی کنید راه حل هایی که غیر ممکن یا دور از ذهن به نظر می رسند را حذف کنید و با این کار با کاهش کمیت راه حل ها و کیفیت آنها بیفزایید. اکنون شما چند راه حل در اختیار دارید که در صورت لزوم می توانند جایگزین یکدیگر شوند، اما برای سنجش اثربخشی هر راه حل لازم است که وارد عمل شوید. ابتدا یک راه حل را انتخاب کنید و آن را با روش برنامه ریزی شده و اجرا درآورید. و خاطر داشته باشید که در این مرحله نباید عجله کنید، زیرا تعجیل باعث بی برنامگی و در نتیجه عدم ثمر بخشی راه حل می شود. پس از اقدام به حل مسئله باید نتایج را بررسی کنید تا بتوانید در مورد اقدامات بعدی خود تصمیم بگیرید. این کار نیازمند ارزیابی دقیق نتایج است. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارتان.
شما شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزار می باشیم و زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق کابل می باشد رسیدیم. از همه شما عزیزان، از همه شما مؤمنان در این لحظات روحانی التماس دعا داریم. شنونده این برنامه باشید با مدت 35 دقیقه.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خدای نور و رحمت، الهی با امید تو. هموطنان عزیز، اهالی کوی بندگی و محله ایمان، درود و سلام بر شما. نیمروزتان به کام و به دل. بسیار سپاسگزاریم که برای استقبال از لحظه های ناب بانگ نماز، رادیو دری و برنامه قرار بندگی را همراهی میکنید. دوستان عزیز، به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر به افق کابل ساعت 12:03 خواهد بود. یکی از مسلمانان به نام اسام ابن یوسف از حاتم اسم که از عباد وارسته بود پرسید شما چگونه نماز میخوانید؟ حاتم گفت هنگام نماز وضوی ظاهری و وضوی باطنی میگیرم. اسام با تعجب سوال نمود که وضوی باطنی را چگونه میگیری؟ حاتم در پاسخ فرمود وضوی ظاهری آن است که اعضای وضو را میشوییم، ولی وضوی باطنی آن است که اعضای وضو را با 7 ویژگی میشوییم. با توبه، با ندامت از گناهان گذشته، در حالی وضو میگیریم که هیچ دلبستگی به دنیا نداریم،